أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم والرسول المكرم هادي السبل ومنجي العالم أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيت الطيبين وأوصياء المربيين وخلفاء المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعداء مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. جهت شادی ارواح طیب شهدا روح پرفتوح حضرت امام روح پرفتوح صدیقه کبرا سلام الله علیها. میلاد حضرت امام هم هست. سلامتی رهبر معظم مکرم انقلاب. توفیقات بیشتر دولت خدمت گذار. یه صلوات شب میلادی خط بفرمایید. خواهرات درک میکنم شب میلاد شما های وای سوامو خواهرات نت کنم سکوتو مثل برادرها که الان دسته گل نشستن مقابل ما ساکت همه جدی دارن نگاه میکنن رعایت. حرف میخوام بزن اجازه بده سوت نزن برادر من سوت باشه تو خیابو. عرضم بزرگتون که بحث رو من کوتاه در نظر میگیرم و شما رو درک میکنم. انشاءالله حاج سید آقام تشریف میارن و مولودی رو میخونیم. اما بحث مهمیه. رضا خواهرها محبت میکنم گوش بدن یه صلوات بفرستم فقط خواهرها برای گوش دادن. خدا خیرتون بده. عرضم بزرگتون که اسم بحث رو گذاشتیم اسمش حالا تنبیهات یعنی نکاتی که روشن میکنه نگیم بهتره. اسمش رو میذاریم درس های این انتخابات. انشالله دقت بفرمایید. اولا تبریک عرض میکنم خدمت و محضر آقا امام زمان مقام معظم رهبری و ملتمون. حضور دقیقاً بی سابقه غیر از سال 58 که انتخابات
اولیه جمهوری اسلامی بود 88% یا 85% مردم رو و تبریک عرض میکنم و همه برادر و خواهرایی که زحمت کشیدن در امر پرشورسازی بحث انتخابات، این هم تبریک عرض میکنم، انشالله که خداوند قبول کنه. ثانیاً خواهر گوش بده، ثانیاً تبریک عرض میکنم روز مادر رو خدمت همه مادران بزرگوار، روز زن رو خدمت همه بانوان فداکار و روز میلاد آقا حضرت امام رحمت الله علیه رو خدمت همه پیروان حقیقی حضرت امام. برای همین چیزایی که گفتم یه صلوات خط بفرمایید. زمینی که درس های انتخابات رو عرض میکنم که این خواهرها گوش بدن، من فهم میکنم داخل دیگه جا نیست یا در ببندن که این رفت آمد خواهرها همه ایجاد کرده. اولین درسی که ما همیشه در طول تاریخ میگیریم و باز هم برامون درس نمیشه و درسی که منوط فقط به انتخابات هم نیست، برای ثانیه به ثانیه زندگی من و شما این درسه، بحثه توکل به خدا، اعتماد به خدا و قدرت خداست. در حساسترین لحظات این تاریخ انقلاب امام به ما این درس رو میداد. فاو را خدا آزاد کرد، خرمشهر را خدا آزاد کرد، انقلاب ما را خدا پیروز کرد، انقلاب دوم را خدا را اندازی کرد. دائم اینو داریم میگیم و متاسفانه نه در زندگی شخصی و نه در زندگی اجتماعیمون درس نمیگیریم. بابا توکل جواب میده. آقا بعضی وقتا توکل کردیم جواب نداده، چون کار نکردید. کار درست انجام بده، توکل هم بکن، جواب میگیری. قلب ها دست خداست، مردم دست خدا هستن، در ارتباطات شخصی هم اینو در نظر بگیر. توکل، قدرت دست خدا. اون لحظه ای که بدن ما کاملا بی‌حس میشه، صدات دیگه در نمیاد، چشمات دیگه نمیبینه، حتی نوک سبابه انگشتتو نمیتونی حرکت بدی، اون وقت باید بفهمی همه کار دست خداست. اونجا که دیگه سرازیر گور شدی. توکل رو برای زندگی به ما دادن، کارا دست خداست، خیال همه راحت. دوم این که سیاه نمایی جواب نمیده، یعنی دقیقا اون چیزی که ما مدعی هستیم صداقت، بیان برخلافش با دروغ و سیاه نمایی بخوایم کاری بکنیم که جواب بگیریم، جواب نمیده. ملت ما به یک درجه از عقلانیت رسیده که سیاه نمایی جواب نمیده. ممکن حالا یه دونه ترفند دیگه جواب بده، بحثم روش نیست، حالا رو کلمه مردم ما صحبت میکنیم. ولی این که من دائم بگم آقای محمد، آقای مثلا فلان، اله اینقدر بگم تا همه باور کنن، این سیاست ما به زمان هیتلر بود که معاونت روانی ایتله میگو آقا اینقدر بگید تا باور کنن. الان دیگه اینطوری نیست، یعنی مردم ما به اون درجه از عقلانیت رسیدن که تا نبینند باور نمی کنن. این دو نکته. سوم این که ما برای دومین باره در طول تاریخ انقلاب که این جمعیت رو تو صحنه میبینیم. خیلی جمعیت زیادی بوده، از 98% آری به جمهوری اسلامی تا الان هیچ وقت همچه جمعیتی رو ما تو صحنه ندیدیم. و وقتی این جمعیت رو ما میریم تو صحنه، یه سری آفات داره، دقت بکنید به آفاتش. اول این که وقتی از بچه کوچیک دبستانی تا پیرمرد و پیرزن رو میریم تو صحنه، آفات سیاسی بازی اینا رو میگیره و برخی از اینا سنشون پایینه. برای اولین بار تو تاریخ انقلاب و انتخابات ها توهین دست جمعی به افراد مختلف تو جامعه عمومی شد. بنابراین این تو ذهن بچه دبستانی الان رفته، این شعاری که ما ساختیم رفته و درم نمیاد و توهین کردن به مقامات بزرگتر و غیره برای اینا قبحش ریخت. یکی از آفاتش بود دیگه. میدیدی دیگه بچه کوچیکه همون شعاره میداد که شاید یه آدم بزرگتر با یه عقلانیت این شعاره میده، بعد این آدم بزرگتر با یه عقلانیت دیگه بر میگرده، بعد میگه آقا دیگه حالا انتخابات تموم شد، دیگه از حالا رئیس جمهور مشخص کنید، رئیس جمهور همه مردمه، پس بنابراین ما اطاعت میکنیم. این قبول میکنه، ولی بچه کوچیکه دیگه قبول نمیکنه، هنوز دبستان شعاره رو میده. و این قبح توهین به مقامات و بزرگتران متاسفانه ریخته میشه وقتی ما اینقدر داستان عمومی میکنیم، یعنی مردم رو میکشیم به صحنه، منتها خانوادگی تو خیابون. وقتی مقام معظم رهبری به کنایه فرمودن در روز رحلت امام که من راجع به این خیابون گردی ها چیزی نمیگم یعنی قبول ندارم، ولی خود دیگه چیکار کنیم دارم میگردن. این یکیش برمیگرده به این که وقتی ما توهین رو عمومی میکنیم، بحث های دانشگاهی، بحث های مجامع سن و سال شما رو میکشونیم به خانواده ها، دیگه از این دختر پسر کوچیک دیگه ما نمیتونیم از ذهنش خارج کنیم که دیگه براش نمیتونیم توضیح بدیم که این یارو که تا دیروز میگفتیم دارم کوتوله است یا خنگه یا فلانه، الان رئیس جمهور باید احترام بذاره، دیگه نمیتونیم، قانع نمیشه، بچه است دیگه. این آفات داره، این آفات رو ما داریم در نظر میگیریم. بعد کار غیر عقلانی میشه. یعنی چی؟ یعنی دوتا کاندیدا دارن مناظره میکنن، اینا دارن تو خیابون شعار میدن، اصلا گوش نمیدن، کار احساسی شده، کار به جایی رسیده که اصلا گوش نمیدن دیگه، اصلا هرچی میخواد بگه بگه، اصلا به اون کاری نداره، یه شعار خوشگلی بوده لپ لپ توش داشت این خوشش اومده دیگه، همینجوری داره میگه، کار غیر عقلانیه. ما با لپ لپ که نمیتونیم نیروی عاقل رو بکشیم به صحنه. این آفت دومشه. آفت سومش، حالا ما آفت سوم به جاش میپردیم، بعد این طایفه بندی میشه. وقتی طایفه بندی شد دیگه انسان جنایی فکر میکنه. یعنی کاندیدای بنده، نامزدی که مورد علاقه بنده است، 45 دقیقه صحبت میکنه، 35 ثانیهش مشکل داره. خب ببخشید، کاندیدای مخالف بنده 35 ثانیهش مشکل داره، 45 دقیقه کلا از ذهن من پاک میشه، اون 35 ثانیه یادم میمونه چون جنابندیه. فبشر عبادی الذین یستمعون القول، دیگه نیست، دیگه جنابندیه، نگاه نشسته ببینید چی سوتی میده. خب یا بالعکس، کاندیدای بنده 43 دقیقه چرت میگه، 2 دقیقهش خوبه، اون 2 دقیقه رو میگیرم. این از جاش چی میشه؟ این محصول جنابندیه. ما قرار نیست تو انتخاباتمون جناح بندی باشه، قرار مردم رو بشن انتخاب کنن. آفات عمومی کردن یکیش اینه، جناح بندی میشه و غیره و غیره، که حالا آفات دیگه هم داره که ما میخوام بهش نپردازیم و نرسیم بهش. این نکته سوم. نکته چهارم، عرضم بود شما که یه جمعیت خاموشی به رأی انتخابات اضافه شدن. خواهرها گوش بدن، به خدا این حرفا به دردتون میخوره. خب هر فقط برات این داد بزنن، گوش بده به دردت میخوره، یه آدم عاقل کامل داره صحبت میکنه با 60 سال تجربه کار سیاسی و اینا، یکم گوش بدیم به دردتون میخوره دیگه. نکته بعدی چیه؟ از این یادم رفت چیه، اینو میخواستم بگم که یک گروه صلوات رو بفرستن، این خراب نشه تا شما نفهمید. یه جناح خاموشی وارد صحنه انتخابات ما شدن که این جناح خاموش نه تو انتخابات ها شرکت میکردن نه به کسی رأی میدادن. چگونه وارد صحنه شدن عرض میکنیم خدمتون. زمین که من خواهش میکنم برادرها، چون آمار شیراز هم دقیق مشخص شده، من برسونن که چون خواهر برادر اطلاع ندارن، الان مشخص شد آمار دقیق شیراز، من کلیتشو میدونم. دقت کنید، یه گروه خاموش اومدن تو صحنه. این گروه خاموش ورودش به صحنه بسیار عالی است، از جهت اینکه استکبار جهانی میگه دیگه رو اینا هم نمیتونیم برای براندازی حساب کنیم، بحثی نیست. ورودش به صحنه بسیار عالی است چون اینها دارن به رئیس جمهور جمهوری اسلامی رأی میدن. اما آفات این گروه هم عرض میکنیم. یک، بی راحتی تو صحنه نمیان، توقعاتشون با اصول اساسی انقلاب منافات داره و کسی که اینا رو میخواد بیاره تو صحنه، بعدن اگر یه وقتی اتفاق افتاد و رأی آورد، این توقعات رو میتونه برآورده کنه یا نه. دو، وقتی این گروه و عموم وارد بازی انتخابات شدن، اتفاقات شومی که الان در اتفاق میفته مثلا در تهران حداقل اتفاق خواهد افتاد، چون اینا اصلا بر نمیتابن چیز دیگر رو، نیومدن بگن آقا ما رأیمونو میدیم، حالا اگه کس دیگه هم رأی آورد تمکین میکنیم، میگن نه ما رأیمونو میدیم، کس دیگه رأی آورد دعوا میکنیم. این گروه مطالباتش اینه دیگه. یعنی یه مقدار این مشکلات رو هم این گروه خاموش اشاره کردیم که وارد میکنه. تغییره، دقت کنید، یه تغییر ادبیات ظاهری و باطنی در رفتار و گفتار و در عقاید در دو تا از کاندیدای بزرگوار برای به صحنه آوردن این گروه خاموش دیدیم، جناب آقای کروبی و جناب آقای موسن. ادبیات ظاهری یعنی چی؟ مثلا خانم رهنورد همسر محترمه جناب آقای موسوی که تا دو ماه پیش اقنعه و چادر مشکی پوشه، یه دفعه مثلا یه لباس دیگه انتخاب کرد که اینا بیان تو صحنه، تا اینجا شما داریم تایید میکنیم. خب یا ادبیات راجمی که اسمی از ولایت و این چیزا نیاریم تا اینا بی تو صحنه باشن، یا ادبیاتی که این دیگه شما نمیدونم چقدر باید تایید کنم که مثلا در این نامه امشب آقای کروبی نوشته من دست کسانی که من رأی دادم میبوسم من جمله دراویش و اهل حق. خب اهل حق یه فرقه هست که نظر ما مرتدن، اهل حق قائل به سنویتن، اهل حق قائل به حلول روح آقا امیرالمومنین در یه مردکی به نام سلطان، حضرت سلطانن، دست اینا رو میبوسید، نمیدونم یه آخوند مملکت. این تغییر ادبیات یه خط مرزی باید داشته باشه، از این خط مرزی نباید عبور کنه که من بگم دست ما از این بعد دیگه یک شنبه ها هم انجیل میخونیم که چی مثلا یا رای بدم میشه مثلا یه اتفاق بیفته. میخوام بگیم ما تا چه حد مجازیم برای به صحنه کشیدن قشر خاموش تغییر ادبیات بدیم. حالا مثلا خانم رهنورد حجابش رو کلا یه دفعه مثلا یه هفته عوض میکنه، این هیچ اتفاقی برای دین نمیفته، مشکل هم نداره، ان شاء الله ایشون مثلا تا 64 سالگی میدونه نقنه و مثلا چادر مشکی رو مناسب میدونه، سه دفعه 64 سالگی به این نتیجه رسیده که نه این مناسب نبود، این کاری به دین ما نداره. خیلی خب تا اینجاش قبول، اما اگه قرار باشه بیاد جلوتر، یعنی بیاد خط مرزی شیعی را دست اهل حق رو برای چی باید یه آخوند مملکت ببوسه؟ ما داریم اینا رو جمعشون میکنیم با دعوا، اینا شیطان پرستن، اینا بابا مگه اصلا یعنی اطلاع نداریم اهل حق؟ حالا دراویش کلی گفتیم بحثی نداریم، اهل حق رو اطلاع نداریم تفکراتشون چیه؟ اگه اطلاع نداریم که عذر بدتر از گناه، چون ما مثلا دول العربیه رو ممکن اطلاع نداشته باشیم، ولی اگه اطلاع داریم مگه میشه دست اهل حق رو بوسید؟ اینا مرتدن، نجسن از نظر فقه شیعه، اینا قائل به حلولن، قائل به تناسخن، قائل به صد تا چیز دیگه هستن، نماز رو نمیخونن، قائل به حجاب نیستن. کسی که رسمی دین رو رد میکنه این مرتد از نظر ما، اصلا کافره. ما میخوام بریم تا چه حد مجاز به تغییر ادبیات هستیم، تا چه حد میتونیم جلو بریم؟ یعنی ما به خاطر اینکه بگیم ما قشر خاموش رو میخوایم جذب کنیم برای آرای جمهوری اسلامی، میتوانیم از علی هم کوتاه بیاییم، از علی هم کوتاه بیاییم، مثلا بگیم آقا قول بدیم که مثلا فلان کار دیگه امیرالمومنین اسمشو نمیبریم و فلان، و دیگه ما شیعه نیستیم مثلا، میتونیم اینا روش بحثه. یعنی ما تا چه حد مجاز به تغییر ادبیات هستیم برای جذب قشر خاموش؟ حالا بنده مثلا میخوام ممکنه برای یه جایی بخوام مثلا به فرض محال کانیا بشم، بگم بالا لباس آخوندی نمی پرن، من لباسامو برمیدارم با کت شلوار میرم، اتفاقی برای دین نمیفته. یا تغییر حجاب، گرچه مثلا این چیزا برای مردم سواله که مثلا این 64 سال با اون حجاب پس اشتباه بوده، بیان بنویسن اشتباه بوده، مثلا این جدیده درسته، اینا همش سواله برای ما، ولی سوالش ضرری به دین نمیذاره. ولی ما یه جایی تو تبلیغات چیزایی می‌بینیم فرادینیه، یعنی این رو دیگه نمیتونیم ما صحه بگذاریم. عرضم بود شما که اینا از مشکلاتی که قشر خاموش ایجاد میکنن برای ما، که آقا ما به چه معنا ما میتونیم چی کار بکنیم؟ مثلا بنده آقا فراجناهی هستم انشالله، ولی فرادینی که نمیتونم باشم که بگم برای اینکه همه به من رأی بدن همه دینا مورد تاییده. ما شنبه ها میریم کانون، یک شنبه ها میریم کلیسا، دو شنبه ها میریم دیر، چهار شنبه ها میریم علق، پنج شنبه ها میریم کنیسه، اینجوری که نمیشه که. این ادبیات ادبیات انگلیسیه، با این ادبیات نمیشه کار کرد، که ما بعضی از جاهای مطلب رو متاسفانه دیدیم. نگران بودم من بابت این که این جناح خاموش که اومدن و مردمی که با این شور هوا آمدن و اضافه شدن و خوشحالیم که به صندوق رای اضافه شدن، شنبه قبلم عرض کردم خدمتتون، نگران این بودم که در بعد از رای نیاوردن آیا اون شخصی که اینا رو آورده مدیریتی که بتونه اینا رو کنترل کنه داره یا نه، و یا اینا مثلا اینا نمیرن یه جای آتش بزنن فلان کن. اینا فهمیدم که بنده اشتباه میکردم، واقعا مردم شریف و بسیار بسیار خوبی داریم و اینا هیچ کاری نگرن دیشب. متاسفانه خود کاندیدا مشکل داشت، مشکل ما اینجا بود. یعنی مردم قبول کردن، کاندیدا قبول نکرده. مثلا وقتی آقای کریمی میفهمن تقلب شده و فلان شده، یعنی مثلا ایشون که پنجم شدن تو کشوری، آقای باطله چهارم شده، ایشون پنجم شدن. بعد مثلا چقدر تقلب شده که ایشون رأی نبرده با 300 هزار تا 25 میلیون تا. آخه مگه مملکت ما اینقدر رو بیره؟ آخه چقدر تقلب؟ دقت کنید من رو این تقلبه حرف دارم، دقت کنید بابا، چون که نمیگیم قربونت برم نخن، روی این تقلبه من حرف دارم. بگم آقا مگر ممکنه؟ آخه یه وقتی یه جورایی میشه گفت، ما وقتی که هیچی مردم نگفتن، آقایون زور اطلاعی دادن، آه سیانت آرام باد رفت فلا. مثلا من یکی از مقالاتی که در سایت جناب آقای موسوی اومده مرز بگن خیلی، مثلا یکی از دلایل تقلب شده اینه که میگن درا رو زود بستن، 4 میلیون آرای مهندس موسوی باطل شد. حالا ببینید چقدر بی منطقی در اثر عصبانیت به انسان دست میده. یک، یه آدمی رفت شمرد 4 میلیون نفر پشت دره بسته مونده، قبول کردیم، قبول کردیم 4 میلیون. آقا ساعت انتقالات تا 6 بوده، تا 10 هم گذاشتن، 10 بعد از حوضا، بعد از حوضا در را بستن. که یه آدمی رفت شمرد گفت 4 میلیون بودن اینا، کی شمرده؟ قبوله، قبول کردیم. بعد 4 میلیون میشونن میخواستن با این موسوی رای بدن؟ بابا مگه مردم ما ببعی یعنی منطقه رو قبول کنن؟ آقا تقلب، دلایل تقلب چیه؟ یک کمی اجازه بدیم عصبیت ما رو بیچاره نکنه، عصبانی شدیم خیلی خوب. حالا عرض میکنم خدمتتون، ولی آخه تقلب چی شده؟ بیاد بگید گزارش ها رو بدن آقا تقلب شده وزارت کشور داریم، نه که مردم فهمی ایران منتظر باشید تا که بگیم بریزین تو خیابون. 13 میلیون که خیلی زیاده، 100 هزار نفر آدم ایران توی نیرو داشته باشه، آشوب 50 نفر آدم میخواد. آشوب که نیرو نمیخواد که، 13 میلیون رأی داره جناب آقای موسوی. اگه یه وقت خدا نکره فرمانی بده این 13 میلیون، من مطمئنم 80% چقدر عقل دارن که فرمان قبول نکنن. 20% هم از 100 هزار نفرش تو شیراز 50 نفر 500 نفر را بیفتن میتونه نصف شهر آتیش بزن. در اینکه مقابله با آشوب سخته، تخریب که نیرو نمیخواد که. آخه میدونیم مملکت داریم به کجا میفرسیم؟ الان مثلا فهم میگوی این تعدادی که تو میدون ولیعصر رو این اطراف تهران دارن میزنن و آتیش زدن، تا دو تا بانک آتیش زدن و فلان اینا، و تمام باستابش هم یکی نیروی انتظامی داره با مردم برخورد میکنی، فهم میگوی اینا چند نفرن الان در تهرانی که نزدیک 1.5 میلیون مثلا در استان تهران رأی آورده؟ اگر ما فرض کنیم با این قضیه 100 هزار تاشون بریزن تو خیابون، واقعا میشه اینا رو جمع کرد؟ ما میتونیم مردم خودمون رو اطلاعی بکشیم، بکشیم 100 هزار نفر رو بکشیم؟ چرا فکر نمی کنیم حرف میزنیم قربونت برم؟ مگه 13 میلیون رأی کمه؟ مردم 100 هزار تا میتونن مملکت رو با آشوب بکشن. آخه چرا دقت نمی کنیم؟ چی میخوایم؟ الان عرض میکنم چی میخوام، مشکل چی شده؟ همه رو سیرازم دادم. چرا اینقدر عصبانی؟ ببینید دقت کنید سابقه کارو، یه دوره رئیس جمهورای ما همه با نظام دقیق هماهنگ بودن، پایان ریاست جمهوری آقای هاشمی، آقای ناطق نوری کاندیدا بودن و آقای خاتمی. تو من خواهش میکنم بی‌طرفانه به این بحث دقت کن. تمام استاندارها، وزارت کشور، شورای نگهبان، تمام مملکت میخواستن آقای ناطق رأی بیاره، تمام مملکت. اما آقای خاتمی رأی آورد، چون مردم اگه رأی بدن کسی نمیتونه جلوشو بگیره. خب آقای خاتمی رأی آورد، ساعت 10 صبح هنوز آرای آقای خاتمی به انتها نرسیده، جنایی که تمام آمالشو برباد میده، ساعت 10 صبح آقای ناطق نوری پیام تبریک دادن، گفتن این روالی که داره میره، شما تا زور پیروزی تو تبریک عرض میکنم. 7,500,600 هم رای داشت آقای ناطق، 20 میلیون هم آقای خاتمی. 8 سال تمام ارکان مملکت آقای خاتمی چید، تمام سیستم برگزاری انتخابات دست آقای خاتمی بود. آقای احمدی نژاد اومد رای آورد، نمیتونه جلوشو بگیره دولت. آقای احمدی نژاد دقیق برخلاف اونا اومد رای آورد، نزدیک زور نشده آقای هاشمی رفسنجانی پیام تبریک داد، آقا تبریک عرض میکنه. ما میگیم آقای واقعا شخصی که شخصیت ریاست جمهوری داره نباید اینقدر متین باشه. تقلب چی؟ کجا؟ کدوم مدرک؟ حالا سر داره تقلب. آره باطلم مال شما. آقا چهارتایی تو من جمع 2 میلیون هم من میذارم روش. چقدر تقلب آخه؟ آقا یه چیزی باید بگیم برادر من، مملکت ممکنه به آشوب بکشه، مردم عاقلن به خدا، تهییج جوان ها کاری نداره که من الان میخوای این ملت را بندازم هیچ کی نتونه جلو میگه تا آخرش آتیش بزنیم. ارتش میگه بله زرش ارتش من میتونه رو ملت اسلحه بکشه، فوقش میتونه گاز اشکار بزنه باتون بزنه، میشه آشوب کاری نداره که، آشوب که کاری نداره که، نمیتونه نیروی انتظامی مسلسل بزنه رو ملت که. اگه بتونیم 100,000 نفر از 1 میلیون کسی تو تهران به شما رای دادن بسیج کنه، تهران آتیش زدید، مبارکتون باشه. اینه سیستم پایبندی به نظام انقلاب. ما رو بگو از مردم میترسنیم، میگوتم اینا رقاش بازی میکنن بعد فردا ناراحت میشن میان ادامه میدن. بابا آقایون خودش مشکل داره. من دیگه امشب اومدم اینجا از همدلی صحبت کنم. آقا دیگه شما همدل نیستن با شما، شما داری مملکت با آشوب میکشی. ولی یه ما حرف زده غلط میکنه، کسی رو حرف ولی ما حرف بزنه. عرضم بزرگتون که این آقا میگه انتخابات در سلامت، ملت باید شاکر باشن، همه دارن تایید میکنن. حالا چی شده؟ ممنوعش ممقلی بقال گفته اونجا یک کسی دست منو گرفت به جا احمدی نژاد بهش موسوی. بابا فاصله در 15 میلیون رأیه. آخه یه چیزی بگید بگنجه. من نگران بودم به خدا قسم، واقعا نگران بودم. بعد از اونی که قلبم داشت میگرفت چه اطلاعی های کروبی های موسوی دادن. نه شما تو سدنگان از لس آنجلس نگه اومدید اینجوری اطلاعی میدید. ما هی میخواییم چی نگیم، بگیم آقا بگن فرا جنایی فلان. ما با کدوم جنا دیگه فراییم دیگه؟ آقا داره حرف رادیو اسرائیل میزنه، بابا رای نبردی بشین تو خونت دیگه. زور که نمیشه بگیم املت. نه مردم، مردمی که در صفهای انتخابات اصلا میدانن به کی رای دادن. بله میدانن، شما نمیدانی. خب بابا رأی گرفتیم دیگه چیکار باید بکنیم الان؟ میخواد نمیدونم الان چه سیستم پیشنهاد میدید. بریزیم اسلحه تقسیم میکنیم بزنن دیگه رو بکشن، هر کی موند آخرش پیروز بشه. آخه چه بساطی راه انداختن به خدا. حالا آقا چی شد که اینقدر ما تغییر جناح داریم، اینقدر مقاومت لجوجانه و بی منطق نبود؟ یک شخصیت خود این دو تا کاندیدا که واقعا آدمای کم شخصیتی، تعارفم نداره نسبت به آقای خاتمی، آقای رفسنجانی و آقایون قبلی، اینا خیلی کم شخصیتن، اصلا شخصیت ریاست جمهوری نداشت. هر کی میخواد ناراحت بشه، من امشب دیگه به برخورده که رهبری اونجوری میگه، همه جهان دارن تبریک میگن، آقایون اطلاعیه میدن، بعدم ناراحت هم میگن چرا سیستم اس ام اس ها رو بستن. نبندن خب بابا، 4 تا اس ام اس میدین ملت میزنن تو خیابون آتیش میزنن، شعور نداری تو؟ این میشه کار امنیتی؟ پس چی میخواد الان آتیش بزنه؟ این بانکی که در الان تهران داره میسوزه کی داره ضرر میکنه؟ این مطلب اول. دومی که میدونید چیه مشکل؟ مشکل اینه که حرفی که آقای موسوی زدن در بعد ورود بازی انتخابات، گفتن آقا بنده تا این مدت 20 سال سکوت کردم چون احساس خطر نکردم، الان احساس خطر کردم چون قواعد بازی داره تغییر میکنه. این نکته خیلی مهمه، این نکته خیلی مهمه. یعنی تاله بازی بوده که هر جنایی بیاد بخور بخورا سر جاشه، یه قضیه داریم یه قاعده رو به هم زده، گفته بخور بخورا سر جاش نیست، ما بخوام کار کنیم جلوشو میگیریم. اگر نه مملکت قرآن آتیش بزنن کسی احساس خطر نمیکنه، از بالا تا پایین مملکت همهشو بزنن تیر بزنن کسی احساس خطر نمیکنه، هر اتفاقی افتاد احساس خطر نمیکنه، 18 تیر بشه احساس خطر نمیکنه، هیچی. ولی کسی دستو بره تو سیستم قدرت و به کیسه پول آقایون تلنگر بخوره احساس خطر میشه. قواعد بازی، این مقاومت مال اینه، چون این 4 سال ممکنه این قواعد بازی کلا تغییر کنه، چون یک سری از تابوها شکسته شد. من فکر می‌کنم مقاومت مال اینه به لطف خدا پیام مقام معظم رهبری درایت تو شهرستان ها میمون خبری شیراز خون کردم ده آروم آرومه. تهران یه سری آشوبای کوچیکی داریم میشینن ان شاءالله جمع میشه، نمیشن با دعوا بزنن تیر بزنن جمع شدیم، مجبوریم تحمل کنیم دیگه، بی شعوری آقایون و مجبور نظام اسلامی تحمل کن. اما نکته بعدی تشکر میکنیم باز نقش رهبری در بحران ها. اما یه عده‌ای که اغلبا باز هم من جلسه قبل شنبه گفتم آقا اگه رأی نیاوردید باز نهید فوش بدید به مردم. شما که میگید مردم فهیم مردم آگاه، به خدا مردم فهیم آگاه والله العلی العظیم اگر امشب هر کسی رأی بودم این حرفو میذارم مردم ما فهیم هم. مردم ما دیگه همین هم حالا فهیمه. باز دوباره شروع کردن آی نمیدونم جورج اورول داره میگه در جامعه ای که گوسفند باشن سزاست که گورکا بر اونها کمک کنن، خلایق قرشونه حالا شدن گوسفند مردم، یه به تو رأی داده بودن مردم همه عاقل و روشن فکر تحصیل کرده حالا شدن گوسفند و دهاتی و فلان. نه نخبگان جامعه به اونها، نخبگان هم تقسیم شدن، یه عده به این رأی دادن به اون رأی دادن، عوام هم تقسیم شدن، روستا هم تقسیم شدن. دیشب هم چون آمار میرفت بالا نظرات میمد میگه روستایی که معلومه، باز نه شهر کوچیکم که معلومه بذار برسه شهر بزرگ پوز ندیم، باز نوره شهرهای بزرگ این مردم پوپولیست احمق بعد یا تموم شد انتخابات های تو سر این جامعه گوسفند صفت بکنه که حقتون همی گرگاست. بابا این چه تغییر دیدگاه تو چند ساعت نسبت مردم مضحک از نظر ما. برادر خواهر مردم ما همینه، مردم ما همینه. من یه دلیل یه نتیجه روانشناسی تو انتخابات گرفتم ها این بود که بابا دولت جمهوری اسلامی یه فکری برای شادی مردم بکنید. والا مردم ما همینن دیگه، مثلا تو تهران تو ترافیکی کردم لاین اونوری حرکت نمیکرد، من پشت سرش بودیم، این لاین اینوری حرکت میکرد، چهار تا جوون جلو ما نشسته بودن، ماشین آقای موسوی اومد میگفت موسوی دمت گرم بزن میزدن، بعد موسوی رد میشه ماشین بعدی مال احمدزاد دمت گرم برو بیا، باز میرفت یکی بعدی رو کرد کر رو بی فقط مشکلی است و اینا رأی زیاد مهم نیست، مردم مشکل دارن برای شادی. خب بابا یه فکری بکن برای مردم. والله من شیرازم تو اصلش نبودم ولی مثلا کنار خیابون مردم اومده بودن دیگه، واسه خانوادگی و قلیون و میوه و تخمه و شام و اینا، و بعد میخوان دمش گه ای ول مثلا محمود ای ول باز میگه ای ول موسوی ال باز کاری نداشت میذاره حال میکرد حال میکرد دیگه حال میکرد. مردم برای شادی مشکل دارن، چرا کاری نمی کنیم اینا شادیشون اینجوری تو خیابون بروز ندن؟ آقا بندهای خدا تخمه آجم یارو میگیش میشرخی تخمه آجیل بستنی ساندویچ فلان و جمعیت جالب اینه مثلا توی میدان شهدا جمعیت هزار چند هزار نفره این برای این واسطه بودن همینجوری به هم فحش میدادن اینا و میخندیدن مثلا حال میکردن دیگه، مثلا زمان مثلا دبستان هست میگه زنگو زدن به تخته اول یا سلخته، اونا میگودن زنگو زدن به آهن دومی ها چه ماه هست، همه میخندن استفاده میکردن مردم زدن سلسه تو خط شادی، یه نقدارم مردم حال کردن. خود برادر خواهران ما اطلاع داریم که گاهن حالایی کردن. بله دولت یه فکر برای شادی ملت بکن، این قره در کمر خشک شده مردم ایران یه جای کار دستتون میده. والا جدی دارم میگم، این حالا برای شادیتونم گفتم اته برادرامون خواهرامون الحمدلله وارد همه. خب این چیزایی که عرض کردم خدمتتون، حالا من سعی کردم بحث رو نکته عرض کنم و چند تا نکته هم خدمتتون گفتیم. آمار شیراز ها، آمار شهرستان شیراز، خیریه متوسلین و خدمات عمرانی چی بیده؟ آها بله از بله آمار شهرستان شیراز، خود شهر شیراز جناب آقای دکتر احمدی‌زاده 600 هزار نفر، 62 و 63 آقای میرسان موسوی 300 هزار نفر، 33 و 75 آقای محسن رضایی 22 هزار نفر، 1 و 73 آقای کروبی 11 هزار نفر، 85%، آره باطلا بگم 1.5 ایناست، 85% بله. میزان کل مشارکت شهر شیراز 85%، این بزن جفره سوت نزن تو حسینه کسی سوت نزنه. خب من فکر میکنم که با این جو متشنج جلان در جلسه هست، من یه دم میگیرم شما سید آقا ادامه میدن انشالله.